بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب أبو الشجاع رسيدي مجلسية 31 كده مورد وصيات هز. وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. وجائز مي شود وصيات بمعلوم، به چیزی که معلوم باشه، و المجهول به چیزی که مجهول هست، نامعلوم هست، مانند مثلا گوسفندی یا گاوی. خب وصیت میکنه که شیر این گاو را وصیت کردم به فلان شخص، فلان کس. پس الان مجهول هست این شیر در پستان گاو، مجهول و نامعلوم هست چقدره. و الموجود و المعدومه، و به چیز موجود که مشخصه، و المعدومه و به چیزی که معدومه، مانند الان وجود نداره، مانند وصیت میکنه ثمر این درخت، این درخت ثمرش را وصیت کردم به فلان شخص یا فلان اشخاص، و الان که ثمر نداره، یعنی مثلا زمستان هست، هنوز موقع تلقیح نخل نرسیده، خب میاد وصیت میکنه. پس الان چیز معدومی هست وصیت کرده، چیزی که الان وجود نداره. خب همه اینها جایزه. و هی من الثلث، و آن از یک سوم هست. از وصیت همانطور قبلا هم خوندیم، از یک سوم مال کسر میشه، از یک سوم مال، و زیادتر از اون که داده نمیشه، قبلا خوندیم دیگه در این مورد. فإن زاد وقف على إجازة الورثة. پس اگر زیاد کرد متوقف می شود بر اجازه وارثین. پس گفتیم که تا یک سوم فقط اجازه داده میشه، یعنی مثلا 90 میلیون تومان سرمایه داره، 60 میلیون تومان وصیت بکنه. خب ما میبینیم وقتی که از دنیا رفت 90 میلیون تومان، ما یک سوم فقط تنفیذ میکنیم، یک سوم 90 میلیون میشه 30 میلیون، 30 میلیون وصیتش تنفیذ میشه، به خیرش میره، هر چی وصیت کرده به هر کسی یا به هر چیزی. اما دیگه 30 میلیون دیگر میمونه، 30 میلیون دیگر متوقف بر اجازه وارثین. از وارثین میپرسیم که آیا این 30 میلیون تومان مورث شما وصیت کرده، در از حق شماست، اگر میخوای که تقسیم شما میشه، و اگر نه میخوای که مورث شما، حالا بابای شما هست یا فلان خیش شما، هر کسی که هست، دوست دارید که اون انفاق از طرف اون صورت بگیره و اجر و ثوابش مضاعف باشه، خب میتونید که قبول بکنید، تنفیذ بکنید و اجرا بشه که 30 میلیون به من وصیتش بره. خب اونا اگر قبول کردن که وصیت اجرا میشه، البته اجر ثواب که گیر وارثین هم میاد. ولا تجوز الوصیت لوارث الا ان یجیزها باخل ورثته. و جایز نمیشود وصیت برای وارث مگر آنکه اجازه دهند آن را باقی وارثین. و وصیت کردن به وارث هم صحیح نیست، چون که ارث شریعت اسلام تقسیم کرده که فلانی چقدر میبره، فلانی چقدر میبره. خب حالا بیاد کسی که میراث بر هست، مثلا دختر خوندیم یک دوم ارث میبره، مثال میزنیم، پسر همراهش نیست یک دوم میبره. حالا یک دوم سهمش نصف مال، خب طرف میاد وصیت میکنه به این دختر، وصیت میکنه که فلان مالم به این دختر داده بشه. خب وصیت پس برای وارث صحیح نمیشه مگر اینکه باقی ورثه اجازه بدن. حالا ما از باقی وارثین باز میپرسیم که آیا شما اجازه میدید که اون مورث شما که گفته فلان زمین رو به این دختر میدم، دختر نصف مال میبره، یک دوم سهمشه، خب باقی نصف مال سهم شماست. حالا فلان زمین مورث شما وصیت به این دختر کرده، آیا شما قبول دارید یا نه؟ خب اگر قبول کردن که هیچ، اگر قبول نکردن گفتن نه سهم ما کمتر میشه فلان، خب دیگه تنفیذ نمیشه این وصیت. و تصح الوصیت من کل بالغ عاقل لكل متملك فی سبیل الله تعالی. چه کسی میتونه وصیت بکنه؟ میگه وصیت صحیح میشود از هر بالغی عاقلی، لکل متملکن، برای هر چیزی که متملک هست، میشه اون رو تملک کرد، میشه تصور کرد که در ملک و حوزه خودش قرار بده. و فی سبیل الله تعالی، و در راه خداوند متعال. یعنی برای فی سبیل الله، در راه خداوند متعال یعنی برای مجاهدین، برای مجاهدین. خب پس وصیت صحیح میشه، خب از هر شخص بالغ عاقل. چه کسی میتونه وصیت بکنه؟ کسی که بالغ و عاقله میتونه وصیت بکنه. خب لکل متملکن، چه چیزی میشه وصیت کرد؟ هر چیزی که متملک باشه میشه اون رو تملک کرد، میشه تصور کرد که در حوزه خودش، در تملک خودش در آورد. و در چه جایی هم میشه، و فی سبیل الله تعالی، و در راه خدا هم، یعنی برای مجاهدین هم میشه، یعنی شخص وصیت بکنه. و تصح الوصیت الی من اجتمعت فیه خمس خصال: الاسلام والبلوغ والعقل والحریت والامانت. صحیح می شود وصیت به کسی که، یا به سوی کسی که جمع است در او پنج خصلت. حالا در مورد وصی هست، وصی شخصی برای خودش وصی تعیین میکنه. مثلا میگه وقتی که من از دنیا رفتم، زید وصی من هست که مالی که از من ارث میرسه به فرزندانم که یتیم هستن، حالا یتیم میشن کوچکن کوچکن، اون بیاد سرپرستی اموال فرزندان یتیمم که کوچکن را بر عهده بگیرن. خب این میشه شخص، حالا زید میشه وصی که بعد از حیات فلان شخص، زید بیاد آنطوری که وصیت شده، حالا میاد و اجرا میکنه اون وصیت رو. خب یا مثلا وصی میکنه شخصی را برای پرداخت بدهکاری ها، میگه اگر من از دنیا رفتم، زید بدهکاری های من رو پرداخت کنه. پس زید میشه وصی، زید وصی میشه. خب یا حتی وصیت های دیگرم رو، من وقتی از دنیا رفتم وصیت های دیگرم رو زید بیاد تنفیذ بکنه، اجرا بکنه، باز هم میشه. همه اینها میگن بهش وصی. خب حالا وصی چه شخصی میتونه بشه؟ شخصی که پنج خصلت داشته باشه، یکی مسلمان باشه، یکی بالغ باشه، عاقل باشه و آزاد باشه و امانتدار باشه، پنج خصلت درش بود، حالا شخص میتونه وصی بشه و الا وصی بودن او منتفی هست. خب میرسیم به کتاب النکاح، در مورد النکاح و ازدواج. کتاب النکاح و ما یتعلق به. النکاح مستحب لمن یحتاج الیه. نکاح ازدواج مستحب است، سنت است برای کسی که احتیاج به آن دارد. کسی که احتیاج داره به ازدواج، سنته که ازدواج بکنه تا اینکه عفیف بشه، پاک دامن بشه و در فحشا و منکرات و در زنا واقع نشه. و یجوز للحر ان یجمع بین اربع حرائره، و جایز می شود برای شخص آزاد آن که جمع بکند بین چهار زن، و بین چهار زن آزاد، حرائر جمع حر هست یعنی آزاد. و للعبد بین اثنتین، و برای برده، برای مردی که برده هست، بین دو نفر، بین دو زن. پس شخص آزاد میتونه همزمان چهار زن داشته باشه، اما همزمان پنج زن که نمیشه، مال آخری نکاحش باطل میشه. و برده هم تا دو تا زن در یک زمان میتونه بگیره، یعنی همزمان. اما اگر همزمان نباشه که هیچ، الان یک زنی با یک زن ازدواج میکنه، خب مثلا مثال میزنیم، اگرچه کارهای اشتباهی هست، اما مثلا یک هفته اونو طلاق میده، یک زن دیگه میگیره، 10 روز رفت طلاق میده، زن دیگه میگیره، یک ماه رفت طلاق میده، زن دیگه. یعنی منظور که همزمان نیست، ممکنه یک شخصی تو زمانی که زنده هست 50 زن هم بگیره، 100 زن بگیره. خب اما چون که همزمان نیست بلکه جدا جداست، همزمان 4 زن بیشتر نمیشه. خب و از اون طرف که زن دیگه با یک مرد بیشتر نمیتونه، همزمان نمیتونه با دو مرد، در عصمت دو مرد باشه همزمان، یعنی باز نمیشه. اما همزمان نباشه که هیچ، زن یه بار با مثلا زید ازدواج میکنه، زید طلاقش میده، دیگه عدش تموم شد، با عمرو ازدواج میکنه، عمرو طلاقش میده، با بکر، خالد، فلان فلان فلان، باز هم هر چقدر میتونه، البته بعد از اینکه عدش به سر رسید. ولا ينكح الحر امتا الا بشرطين، و ازدواج نمی کند شخص آزاد با کنیز مگر با دو شرط. شخص آزاد با کنیز نمیتونه ازدواج بکنه، و زیرا که اگر هم ازدواج بکنه با کنیز، فرزنداش برده میشن. مثلا زید شخص آزادی هست. خب کلثوم کنیز عمرو یک کنیزی داره، رفته بازار کنیزی خریده برای خودش به نام کلثوم. خب زید میاد کلثوم رو، میاد با کلثوم ازدواج میکنه، البته با شرایطش، گفتیم که شخص آزاد با کنیز نمیتونه ازدواج بکنه، اما با دو شرط. این دو شرط فراهم شد، حالا ازدواج کرد با کلثوم. پس الان کلثوم ملک عمرو، برده عمرو، اما همسر زید هست. حالا اگر زید که ازدواج کرده با کلثومی که برده هست، کنیزه، اگر فرزندی از اونا متولد بشه، اون فرزند دیگه آزاد نیست. اون فرزند تعلق میگیره به عمر چون که کنیزش هست، یعنی برده میشه، که اون فرزند برده عمر میشه. پس یکی از ضررهای ازدواج با کنیز اینه که اون فرزند دیگه فرزند یعنی آزاد نمیشه که پیش تو باشه فرزندت، بلکه برده اون آقا میشه که امر باشه در این مثال. و وقتی که چنین شد، کلثوم از یک طرف برده هست، باید خدمتگذاری امر بکنه که آقاشه، از یک طرف هم شوهر داره که خدمت شوهرش باید بکنه. بنابراین از شب نزد شوهرش هست، شب نزد شوهرش هست، و در روز که از صبح تا غروب نزد آقاشه، یعنی خدمت آقاش میکنه، مثلا ظرف و ظروف میخواد بشویه یا اینکه جارو بزنه خونه رو. خب از این کارا برای آقاش انجام میده. حالا چی آقاش باشه چی خانم باشه فرقی نداره، ممکنه یک خانومی مثلا هند، یک خانومی هست میاد کلثوم رو میخره. خب پس الان هند خانوم کلثوم شده، باز فرقی نداره. حالا کلثوم میاد ازدواج میکنه با زید، همینطور دیگه کلثوم شبها پیش شوهرشه، دیگه اون خانم یا اون آقا نمیتونه به شب کار بکشه از کلثوم که بردهشان هست. شب دیگه تعلق میگیره به شوهر، نزد شوهرش میره، ولی از صبح تا غروب در روز خدمت حالا خانمش یا آقاش که هر کدام که باشند خدمتگذاری اونها رو انجام میده. خب پس ولا ینکح الحر امتا الا بشرطین، و نکاح نمی کند شخص آزاد با کنیز مگر به دو شرط: عدم و صداق الحرته، نداشتن مهریه زن آزاد، و خوف لعنته، و ترس افتادن در زنا. پس اگر این دو شرط وجود داشت، حالا شخص میتونه با کنیز ازدواج بکنه، و الا شخص آزاد با کنیز نمیتونه ازدواج بکنه. یکی که مهریه زن آزاد نمیتونه بپردازه، مهریه زن آزاد بالاست خیلی، خب پس نمیتونه که، و فشار هم فشار شهوانی داره که ممکنه که در زنا واقع بشه. پس شخص میاد چیزی که آسان‌تر است رو میگیره و ازدواج میکنه با کنیز و خود رو حفظ میکنه از واقع شدن در گناه. و خب این بحث تموم شد. و نظر الرجل الى المرأة على سبعة دربين، و نظر یا نگاه کردن مرد به زن بر هفت نوع است. احدها نظره الى اجنبیت لغیر حاجت فغیر جائز. یکی از آنها نظر کردن مرد به زن بیگانه بدون حاجت، پس جایز نیست. مردی بیاد نگاه بکنه به زن بیگانه ای که محرمش نیست بدون حاجت هم جایز نیست و حرامه. و ثانی نظره الى زوجتی او امتی فیجوز ان ينظر الى ما عدا الفرج منهما. و دوم نگاه کردن مرد به همسرش یا به کنیزش، پس جایز می شود که نظر کند به غیر از شرمگاه از آن دو، به غیر از فرج شرمگاه. و نگاه کردن به شرمگاه حرام نیست بلکه مکروه، حرام نیست بلکه مکروه. و الثالث نظره الى ذوات محارمه او امته المزوجه فيجوز في ما عدا ما بين السره والركبه. سوم نگاه کردنش به محارمش، ذوات محارمه، به محارمش، خالش، عمهش، اینا محرمهاش هستند، او امته المزوجه یا کنیز به ازدواج درآورده اش کنیزی که اونو به ازدواج دیگری در آورده، همونطور که مثال زدیم الان زدیم، گفتیم عمرو کنیزی داره به نام کلسوم، خب کلسوم رو به ازدواج زید در میاره و گفتیم که حالا شب کلسوم دیگه نزد شوهرش هست، به روز پیش عمره که بر کنیزشه دیگه. خب حالا این عمر به کنیزش که کلسوم باشه، چون که به ازدواج کسی دیگر اونو در آورده، فیجوز فی ما عدا ما بین السره و الرکبه، پس جایز می شود به غیر از ما بین ناف و زانو، از ناف تا زانو دیگه نمیتونه نگاه بکنه، به غیر از اون اگر نگاه کنه جایزه. پس محارم انسان و کنیزش که به ازدواج در آورده تا بین ناف و زانو، ما بین آنچه که ما بین ناف و زانو است نگاه کردن حرامه. و رابع نظر و النظر لاجل نکاح فیجوز الی الوجه و الکفین، و چهارم نگاه کردن به خاطر نکاح ازدواج، پس جایز می شود به صورت و دو کف دست. میخواد ازدواج بکنه با فلان شخص، فلان زن، فلان دختر، پس جایزه که نگاه بکنه به صورتش و دو کف دستش. کف دست منظور که کف یعنی از مچ تا سر انگشت، یعنی پشت و رو فرقی نداره. و الخامس و النظر، و چون که نگاه کردن به کسی که میخواد باهاش ازدواج بکنه، به اون زنی یا دختری که میخواد با اون ازدواج بکنه، تا اینکه وقتی که اونو دیده دیگه نکاحشون، ازدواجشون مداومت بیشتر داشته باشه، تا وقتی که انسان ببینه، تا اینکه نبینه و ازدواج بکنه و بعد بیاد نگاهش بکنه، حالا میبینه که ممکنه با سلیقه‌اش جور در نیومده، چون که هر انسان یک سلیقه‌ای داره، خب و فوراً به طلاق بیانجامه. پس به خاطر همین شریعت جایز دانسته که ابتداءً نگاه بکنه به صورت اون کسی که میخواد حالا با اون ازدواج بکنه، تا اینکه مداومت داشته باشه ازدواجشون. حالا یکی از فاکتورهایی هست که سبب مداومت ازدواج میشه، یکی از فاکتورها هست، و ما باید در اصل تمام فاکتورها رو رعایت بکنیم تا اینکه کار به طلاق نینجامه. مثلا سازش کردن با یک دیگر، وقتی که انسان دست جمعی زندگی میکنه باید همدیگر رو تحمل بکنه، درک بکنه حالتهای شخص، تا اینکه ازدواج ادامه پیدا بکنه. خب رسیدیم به پنجم. و الخامس و النظر للمداوات فیجوز الى المواضع التي يحتاج اليها، و پنجم نگاه کردن برای درمان، پس جایز می شود به مواضعی که احتیاج دارد، احتیاج پیدا می شود به سوی آن. پزشک می خواد مداوا بکنه، البته پزشک اگر پزشک زن هست دیگه پیش پزشک مرد نباید رفت، و اما اگر پزشک زن نیست نزد پزشک مرد که نامحرمه داره میره، باید با همراه محرم باشه که بره، تنهایی نره. حالا با این شرایط، با این شرایطی گفتیم پزشک زن نیست، خب پزشک مرد میتونه به اون جاهایی نظر بکنه که احتیاج داره برای معاینه، برای معاینه احتیاج داره، اما جایی که برای معاینه احتیاجی نیست، برای مداوا و درمان احتیاجی نیست، دیگه نظر کردن حرامه. و سادس و النظر للشهادت او للمعاملت فیجوز النظر الى الوجه خاصتا، و ششم نظر کردن برای شهادت دادن، گواهی دادن. خب نگاه میکنه برای اینکه نگاه زن میکنه برای اینکه یه وقتی میخواد شهادت بده، گواهی بده، خب اول المعاملات یا برای معامله کردن، خب بدونه که با کی داره معامله میکنه. فردا ممکنه که مثلا خیار شرط قرار دادن تا 3 روز اختیار داره فروشنده یا خریدار که بر بگردونه جنس را. خیار شرط قرار دادن تا 3 روز، خب اون مرد داره با این زن معامله میکنه، خب ممکنه بعد از دور 3 روز یه نفری اومد یک جنسی رو، همون جنس رو تحویل داد، گفت که شما به من اختیار دادید، خیار شرط بوده، خب اون موقع نقاب داشته نمیشناختش. خب حالا اون زن رفته فروخته به یه نفر دیگر، اون یه نفر دیگر حالا میخواد تحویل بده، پس الان اون فروشنده فریب میخوره دیگه، چون که اون شخصی که اول بود نیست الان که داره جنس رو تحویل میده، بلکه اون شخص اول، اون زن اول فروخته به یه نفر دیگر، اون نفر دیگر حالا شنیده که بینشون خیار مجلس بود، خیار شرط واقع بوده، حالا آمده وقتی که ندیددش چطور بفهمه که این همون اولی بوده یا نه خودشه. خب پس برای معامله هم نگاه کردن به زن درسته، اما کجا به کجا نظر بندازه درسته؟ فیجوز النظر الى الوجه خاصتا، پس جایز میشه و نظر انداختن به صورت فقط، چون که همین احتیاج داریم که بشناسیم که این زنی که داره با ما معامله میکنه کیه، که بعد فردا جنس رو تحویل داد یه نفر دیگر نیاد که کلا سرمون بذاره. و مثال های دیگری که به همین در همین مایه ها باشه، پس نظر دادن، نظر انداختن، نگاه کردن برای گواهی دادن، شهادت دادن یا برای معامله، جایز فقط بر در صورت. و السابعه النظر الى الامه عند ابتياعها فيجوز الى المواضع التي يحتاج الى تقليبها. و هفتم نگاه کردن به کنیز هنگام خریدن آن، پس جایز می شود به جاهایی که احتیاج می رود به چرخ دادنش. خب شخصی میخواد کنیزی رو بخره، خب به اون جاهایی نظر میکنه که نیاز هست که فردا فریب نخوره باز، که این کنیزی که داره میخره مثلا قصدش هست یک کنیزی بخره که جوان باشه، خب کار بلد باشه، فنی بتونه، یک فنی داشته باشه، مثلا بتونه آب از برکه بکشه. خب حالا باید نظر بندازه به اونجاهایی که نیاز هست، که بعد مثلا ممکنه وقتی که نگاه نکنه ندیده بخره، خب وقتی که آوار خونش خب میبینه که میگه برو مثلا فلان برکه آب برام بکش مثلا، خب حالا میبینه که قدرت و توانایی کشیدن آب نداره، خب یا چیزهای دیگر، میبینه که میگه فلان کار انجام بده، خب میبینه که نه قدرت و توانایی اون کار رو نداره، بنابراین اگر همون روز اول که میخواست بخره نگاه مینداخت اونجاهایی که نیاز هست نگاه میکرد، خب میفهمید که این توانایی فلان کار داره یا نداره و فریب نمیخورد. پس به خاطر همین جایز هست به نگاه کردن به کنیز هنگام خریدنش به اون جاهایی که احتیاج پیدا میشه. خب این بحثم تموم شد، فصل در مورد ارکان نکاح. خب حالا میخواد ازدواج بکنه، عقد نکاح چه ارکانی داره؟ ولا یصح عقد النکاح الا بولی و شاهده عدل، و صحیح نمیشه بعد عقد نکاح مگر با ولی و دو شاهد عادل. عادل پس کسی که میخواد یک دختر یک پسری که میخوان با یک دیگر ازدواج بکنن، باید ولی باشه، ولی سرپرست که میخونیم، ولی چه کسانی میتونن ولی بشن، ولی باید باشه، سرپرست باشه و دو شاهد عادل باشن. خب باید اینو باشه. و دیگر صیغه عقد، صیغه عقد باشه که مثلا اون پسر خودش به ولی میگه، به ولی دختر میگه من دخترت را به ازدواج خودم درآوردم که مهریش مثلا اینقدر باشه. خب بعد ولیش قبول میکنه، میگه قبول کردم. خب حالا به طور رسمی اون دختر حالا زنش میشه. خب این هایی که گفتیم ولی دختر که میخونیم چه کسی ولی میتونه بشه و دو شاهد عادل اونجا حضور داشته باشن و صیغه عقد جاری بشه، اون داماد بگه که من دخترت رو به ازدواج خودم در آوردم به این قدر مثلا این مهریه، و اون قبول بکنه ولی، یا ولی بگه که دخترم رو به ازدواج در آوردم و اون داماد بگه قبول کردم، یا این که ولی که قاعدتا امروزه دیگه رسم همین هست که ولی وکیل میکنه به اون شخصی که میخواد عقد رو جاری بکنه، مثلا سردفتر هست. امروزه کسایی که سردفترن، دفتر ازدواج دارن، خب میان اون ولی میگه که شما از طرف من وکیلید که عقد دخترم را با این دخترم فلانی را با این پسر که کنارت هست، مثلا این پسر میشون میده یا فلان پسر اسمش، میگه ببندی که مهریش مثلا این قدر باشه. خب حالا اون دفتردار ثبت ازدواج اون وکیل هست. خب اون حالا اون روحانی میاد عقد میبنده، میگه که به پسر میگه، به اون داماد میگه که من از طرف موکل خودم فلانی وکیلم که عقد تو رو ببندم به این قد فلان به این دختر. خب همون صیغه رو میگه و اون قبول میکنه اون داماد. خب به این شکل رسما حالا و شرعا اون دختر زنش میشه. و بقیه چیزهایی که ما میخونیم همش سنت ها هستند. مثلا قبل از عقد ازدواج، قبل از اون مثلا صلوات، یه وقتی هست که عاقد میگه صلوات بفرستید، صلوات دادن هست، یا مثلا استغفار بکنید، استغفار کردن هست، یا هنگامی که عقد میبنده مثلا میگه الحمدلله رب العالمین، میگه حمد، میگه صلوات میده و مثلا دعا خونده میشه. خب همه اینها سنت ها هستش که هرچی بیشتر رعایت بشه سنت ها بهتر هست. خب اما عقد نکاح صحیح بشه گفتیم که ولی باشه، دو شاهد عدل باشه و صیغه عقد جاری بشه. و یفتخر الولی و الشاهدان الى ستة شرائطه، و نیازمندند ولی و دو شاهد به شش شرط. گفتیم که شاهد، دو شاهد باید عادل باشند و ولی هم همینطور. هر ولی نمیتونه ولایت داشته باشه بر دختر، بلکه باید شش شرط اینا داشته باشند: الاسلام و مسلمان باشند، و البلوغ و بالغ باشند، و العقل و عاقل باشند، و الحریت و آزاد باشند، و الذکورت و مرد باشند، و العدالت و عادل باشند. خب اینا شرط ها باید داشته باشه. پس به خصوص ذکورت، مرد بودن، یعنی زن نمیتونه ولی بشه. مثلا بخوایم مثال میزنیم، یک دختر و پسری، دختره اومده مادرش رو برداشته و پسره اینا اومدن پیش عاقد که عقد ما ببند. خب میگه ولی تو کیه؟ به دختر میگن، میگه ولیم این مادرم هست. نه، مادر ولی نمیشه. عدالت مهمه، سر اون دو شاهد عادل باشن. اگر فاسق باشن عدالتشون زیر سوال رفته، فاسق شدن، اینها شاهدیشان قبول نیست. و ولی هم همینطور باید عادل باشه. الا انه لا یفتقر نکاح الذمیت الى اسلام الولیه. خب این شرط شش شرط گفتیم، اما استثناء میکنه، میگه مگر استثناء داره میکنه که نیازمند نیست نکاح دختر ذمی به اسلام ولی. اگر کسانی که اهل ذمت هستند، کسانی که در سرزمین ما مسلمانان در یک منطقه میمونند و میگن که ما مسلمان نمیشیم ولی در همونجا منطقه شما میمونیم، چون که وقتی که بین مسلمان ها و کفار، مثلا توی یک منطقه کفارن، توی یک منطقه کفار زندگی میکنن، خب آنها مثلا قصد حمله به ما داشتن، خب و ما خواستیم از خودمون دفاع بکنیم، حالا دیگه جنگ میخواد صورت بگیره، خب فورا مسلمان ها جنگ نمی کنن، بلکه مسلمان ها میگن اگر شما مسلمان شدید، مسلمان بشید، دیگه همانند ما حق و حقوقات شما همه چیز رعایته و همانند یک شهروند مسلمان میشید دیگه، اگر میخوای مسلمان میشید. و خب این یک پیشنهاد میدن، و اگر نه مسلمان نمیشید مشکلی نداره، در سرزمین خودتون همینجا بمونید در منطقه خودتون با همین کفرتون، ولی سالانه به ما جزیه بپردازید. حالا میخونیم شرایطش، مثلا باید یهودی یا مسیحی باشن اونا، که حالا شرط شروطش انشاءالله میاد تو باب اهل ذمت. خب ولی من خلاصه میخوام بگم، خب در میگن که در همونجا منطقه خودتون بمونید با همون کفرتون، با همون یهودی و مسیحیتتون، مسلمان نمیشید، ولی سالانه اینقدر جزیه بپردازید، که باز در مورد جزیه میخونیم، یعنی اینقدر به ما بپردازید هر سال، که میخونیم چقدر پرداخته میشه، یعنی از پیرمرد باشه گرفته نمیشه، از زنها گرفته نمیشه، از کوچیکا گرفته نمیشه، فقط از بالغین گرفته میشه، و اگر ثروتمند باشه این اندازه خیلی کم و هست گرفته میشه، و اگر ضعیفه که گرفته نمیشه، مثلا متوسطه، یک مبلغ کمتر از ثروتمند گرفته میشه، یک مبلغ ناچیزه، اما این جزیه گرفته میشه از اونها. خب حالا اینها بهشون میگن اهل ذمت، یعنی اینها کسایی هستن که تو منطقه ما نشستن و دارن سالانه جزیه میپردازن به ما، و ما موظفیم که از اونها حمایت بکنیم در مقابل دشمنان، یک سری وظایفی هم داریم. خب پس میشن اهل ذمت، در ذمت ما هستن، در عهده ما هستن، که ما حالا باید ازشون دفاع بکنیم طبق حالا شرط شروط هایی که داره البته. خب حالا اینها گفتیم اهل ذمت دیگه، یا یهودی یا مسیحی هن دیگه، کفارن. خب دختر ذمی میخواد ازدواج بکنه دیگه، اومدن پیش ما، چون که تو محکمه های ما میان برای قضاوت، برای عقد بستن، برای خیلی چیزها تو محکمه ها و دادگاه های ما میان، یعنی قدیما که بودن میومدن، و چون که بیشتر اعتقاد داشتن به نسبت دین خودشون، پیش علمای خودشون نمی رفتن، می اومدن پیش علمای خودمون، چون که می فهمیدن که عدالت اسلام دیگه موفق ادیان دیگر هست، چون که ادیان دیگر اگرچه هم آسمانی بوده تحریف شده دست بشر، اما دین اسلام تحریف نشده و عدالت در اون علماش اجرا می کردن، قضاتش، قاضیان، به خاطر همین می اومدن. حالا اگر پیش ما اومدن دختری ذمی، خب ولیش مسلمان نیست، ما میگیم اشکال نداره، میگیم اشکال نداره دیگه، اینجا لازم نیست که ولیش مسلمان باشه. ولا نکاح الامت الى عدالت سیده، و نه نکاح کنیز به عدالت سید، به عدالت آقا. همونطوری که مثال زدیم، گفتیم عمر یک کنیزی داره به نام کلسوم، حالا میخواد این کلسوم رو به ازدواج مثلا زید در بیاره، دیگه این ولیش دیگه همون آقاشه. دقت بکنیم که ولیش آقاش هست. خب حالا آقاش که ولی هست، سرپرستشه دیگه، اینجا لازم نیست که اون عادل باشه یا نباشه، چون که کنیز مال خودش هست، پول داده خریده اونو، پس همانند یک کالایی میمونه دیگه، مال خودشه. پس دیگه عدالت سید همون آقا شرط نیست، و اگر بخواد به ازدواج دیگری اونو در بیاره، حق حقوق خودش رو، یک سری حق حقوق خودش رو ضایع کرده. چون که گفتیم وقتی که به ازدواج یک نفر دیگر در آورد، دیگه شبها در خدمت آقاش نیست اون کنیز، شبها میره پیش شوهرش، اونجا باید بمونه. به خاطر همین دیگه به عدالت سید هیچ ربطی نداره، هر کاری بکنه به ازدواج در بیاره، دیگه از یک جهت به ضررش هست که دیگه شبها نمیتونه در خدمتش باشه. خب بحث بعدی که آخرین بحث احتمالا دیگه بخونیم به زیاد نشه، ولایت در نکاح هست. ولی بودن، گفتیم که دختر ولیش، عقدش باید اجازه بده. حالا اون ولی چه کسانی هستند؟ میگه و اول الولات الاب ثم الجد، اولاترین ولی ها پدر هستند. اول پدر، تا پدره، پدر ولی اون دختره، اونو به ازدواج کسی در میاره. ثم الجد، پدر نیست، فوت شده مثلا نیست، میشه جد، پدر بزرگ. پدر بزرگ حالا ولی اون دختر میشه. پدر بزرگ کی منظور ما هست؟ ابو الاب، پدر پدر، پدر پدر، نه پدر مادر، پدر پدر. ثم الاخ الاب والام، سپس برادر شقیق. حالا اون دختر نداره، نه پدر بزرگی داره نه پدری داره، خب برادر شقیق داره، اون برادر شقیق ولیش هست، سرپرستش هست، اونو به ازدواج کسی در میاره. خب تا به آخر که حالا میخونیم، ثم الاخ للاب والام، سپس برادر شقیق، ثم الاخ للاب، سپس برادر پدری، برادر شقیق نباشه، پدر برادر پدری میشه، ثم ابن الاخ للاب والام، سپس پسر برادر شقیق، ثم ابن الاخ للاب، سپس پسر برادر پدری، ثم العم، سپس عمو، ثم ابنه على هذا الترتيب، سپس پسرش بر همین ترتیب. به همین ترتیب، همونطوری که در عصبات خوندیم دیگه، اول پدر عموی شقیق هست، بعد عموی پدری، بعد پسر عموی شقیق، بعد پسر عموی پدری. فاذا عدمت العصبات فالمولى المعتق، پس اگر نبودن عصبات، پس آقای آزاد کننده. عصبات نبودن، همون آقای آزاد کننده یا خانم آزاد کننده ولی میشه، همونطوری که در عصبات خوندیم. در اونجا من توضیح دادم دیگه، توضیح اینجا نمیدم، اونجا میتونید مراجعه بکنید، طولانی میشه. ثم عصباته، سپس عصبات مولا معتق. خب حالا اون آقای آزاد کننده یا آقای خانم آزاد کننده که بود، اون مثلا باز نیست، از دنیا مثلا رفته، حالا عصباتش، عصبات اون، عصبات که گفتیم دیگه، از حالا میشه پدر، پدر بزرگ و اینها. خب پس عصبات مولا معتق نبودن، عصبات به ترتیب ارث. ثم الحاکمو، سپس حاکم دیگه نبودن، اون هم نبودن دیگه، حاکم که ولایت مطلق داره. ولا يجوز ان يصرح بخطبه معتدت، و جایز نمیشه بعد آن که تصریح کند، آشکار کند به خواستگاری زنی که در عده است. خب در مورد عده ان شاء الله خواهیم خوان، در باب خودش میاد. حالا زنی که در عده هست، مثلا شوهرش وفات کرده، زن عده میگیره 4 ماه و 10 روز، یا زن طلاقش داده، شوهرش طلاقش داده، خب در عده میمونه که میخونیم عده ها چقدره. خب موقعی که در عده هست، خواستگاری کردن جایز نیست، بیاد که خواستگاری بکنه حرامه. و یجوز ان یعرض لها، و جایز میشه بعد که کنایه بکنه، بگوید به آن. اما یعنی صریح خواستگاری بکنه جایز نیست، حرامه. مثلا بیاد به خواستگاری اون دختر یا اون زن که در عده هست اون زن. اما اگر کنایه بگه میتونه، مثلا کنایه میگه که این زن اینقدر مثلا خوشگله که اگر بعد از عدهش تمام بشه دیگه فورا خواستگار میاد واسهش، اصلا نمیمونه. خب این داره یک جوری تعریفش میکنه. خب این خبر مثلا این خواهر این مرد شنید، رفت به اون زنه که تو عده است، اون خبر رو داد بهش که بله برادرم چنین حرفی زده، گفته که شما یعنی نمیمونید بعد از عده، فورا خواستگار براتون میاد. خب اون زن حالا میفهمه که حتما اون مرده داره میل و رغبت پیدا میکنه براش و ممکنه که بعد از عده حالا به خواستگارش بیاد. خب پس یه جورایی منتظر میمونه دیگه، یعنی حرفش گویای اون هست، حرفش گویای اون هست، اما صراحتا نیومده خواستگاری بکنه، صراحتا نیومده، بلکه کنایه گفته. خب پس کنایه جایز هست، اما صراحتا بیاد کسی رو بفرسته به خواستگاریش برن، نه جایز نیست و حرامه. و ینکحها بعد انقضاء عدتها، و خب میگه و یجوز ان یعرض لها و ینکحها بعد انقضاء عدتها، و جایز می شود که کنایه بگوید براش و نکاح بکند، ازدواج کند با او بعد از تمام شدن عدهش. و بعد از تمام شدن عده حالا ازدواج میکنه، در موقع عده فقط کنایه گفته. و النساء علی دربینه، و زنان بر دو نوعند، ثیبات و ابکار، بیوزن و بکر. بیوزن یعنی که بکارتش از بین رفته، بکر یعنی دست نخورده، دست نخورده یعنی هنوز با او جماع نشده، اما ثیب یعنی اینکه پرده بکارتش از بین رفته با اینکه یک بار با او جماع شده. خب پس ما داریم ثیبات، زنان دو نوعند، کسانی که بیوهن و کسانی که بکرن. فالبکر یجوز للاب والجد اجباره على النکاح، پس دختر بکر که ازدواج نکرده یعنی جماع با او نشده جایز می شود برای پدر و پدر بزرگ، فقط برای این دو نفر پدر و پدر بزرگ، اجبار آن بر ازدواج. و ثیب لا یجوز تزویجها الا بعد بلوغها و وزنها، و بیوه زن جایز نمی شود به ازدواج درآوردنش مگر بعد از بالغ شدنش و اجازه دادنش. خب حالا بکر چون که دیگر تو خونه باباش یعنی بوده، آشنا نیست با مردان، آشنایی پیدا نکرده هنوز، بنابراین یعنی تجربه ای چیزی از زندگی نداره. خب پس این پدرش و جدش، پدر بزرگش، این دو نفر فقط ولی مجبر میشن، یعنی میتونن بدون اجازهش اونو به ازدواج در بیارن، به ازدواج کسی، اما شرط داره، نه اینکه ما بگیم شرط نداره ها، شرط داره، شرطش اینه که با پسری که همکف و او هست اونو به ازدواج در بیاره، با پسری که همکف او هست، همردیف او هست. اما اگر نه، بیاد پدر یا جد بیاد دخترش رو به ازدواج یک پسری در بیاره بدون اینکه اجازه بگیری از دختر، ازدواج یک پسری در بیاره که از نظر مکانت اجتماعی تو جامعه از اون دختر پایین تره، حالا دختر میتونه که بره رسیدگی بکنه، شکایت بره ببره به دادگاه و این نکاح باطل میشه، این چنین نکاحی باطل میشه، چون که هم کف او نیست، هم ردیف او نیست. دقت بکنیم در این رابطه. و دیگر این که با مهر مثلش و با نقد اون شهر مهریه باشه. اما اگر نه، چون مهریه حق اون دختره دیگه، مال خود دختر میشه، مال خود زنه. حالا اگر اون باباش یا جدش، پدر بزرگش اومدن مهریه رو میگیم مثلا این دختر مهر مثلش، مهری که مهریه ای که همانند مثل او هست، همانند مثل خواهرش. خب میبینیم مثلا خواهرش، مثال میزنیم مثلا 50 میلیون مهریهشون بوده، این خواهرش همینطور 50 میلیون، اون خواهر 50 میلیون. حالا رفته بدون اجازه دخترش، چون که بکره بدون اجازه رفته عقد بسته با یک پسری مثلا با 20 میلیون تومان. خب پس الان مهر مثلش این دختر با این شرایط که هست، کسانی که همتایان او هستند خواهرانش، همش 50 میلیون بوده، چطور الان به 20 میلیون مهریش رو اون بابا، یعنی تو ای بابا قرار دادی یا ای جد؟ خب پس نمیشه. اینجا باز اینجا ولی مجبر دیگه نیست، یعنی اینکه میتونه دختر اعتراض بگیره. خب پس این شرایط باید رعایت بشه، فقط پدر هست و پدر بزرگ، چون که طبیعتا پدر و پدر بزرگ کسایی هستن که دیگه دلسوزن واقعا، مگر که نادر پیدا بشه. همیشه شاز، چیز شاز تو همه جا هست، تو هر چیزی بخوایم بگیم چیز شاز هست. یک پدری مثلا قلدر بازی در بیاری و دخترش رو به ازدواج هر کسی در بیاری، مثلا دو دختر، دو جد، دو پدر مثلا باشن. اما قاعدتا خداوند متعال چیزی در وجود پدر و پدر بزرگ قرار داده که اون چیز سبب میشه که پدر و پدر بزرگ مهری و عطوفتی به نسبت به دختراشون و نوه‌هاشون داشته باشند که اجازه به خود ندن که دخترشون بیچاره بشه دست فلان دست فلان، بلکه مصلحت رو در نظر میگیرن. و با شاز گفتیم که اگر کسی اعتراض بگیره، بلی ممکنه فلان پدر پیدا بشه که این کارا رو انجام بده بر دخترش، وقتی چرا ولی مجبر مثلا تعیین بکنیم؟ میگیم که نه، تو با شاز نه، تو همه جا شاز هست، چیز شاز شو، حتی هر چیزی بگردید یک چیز شاز پیدا میشه. مثلا وقتی میبینی کارمند فلان، کارمندهای بانک هستن، خب آدمای خوبی هستن فلان، 100% یک کارمند پیدا میشه که خیانت بکنه. اگر تو ارکان دولتی هستن، همه این فلان دولت خیلی خوبه، اما میبینی که یک نفر پیدا میشه که مثلا کار خلاف انجام بده و بیاد دزدی بکنه از بیت المال. خب همه جا شاس پیدا میشه، نمیشه که دیگه دولت بگیم کل دولت دیگه باید کنسل بشه، این دولت کلا پسته فلانه، نه نمیشه. به خاطر یک نفر شاس تمام دولت رو زیر سوال برد یا تمام دولت رو برکنار کرد و یک گروه دیگر جاشون آورد، نه، همون یک نفر تنبیه میشه، همون یک نفر نصیحت کرده میشه و تا به آخرش. اینجا هم همینطور هست، یعنی مسائل رو مخلوط نکنیم، با احساسات پیش بریم که بگیم نه ولی مجبر دختر رو به اجبار ازدواج در بیارن، نه چنین چیزی معقول نیست فلانه. ممکنه که یک نفر دو نفر مثلا پدر پیدا بشن و این کار انجام بدن. اگر اینجور بکنیم که هیچ حکمی نمیشه صادر کرد، تو همه جا میگم شاز هست، هیچ حکمی نمیشه صادر کرد. خب اما هر کسی که هر حق و حقوقی رو نقض بکنه، دین اسلام دیگه عقوبت اخرتی برای اون گذاشته، گناه برای اون نوشته میشه. یک سری هست ما چیزهایی میفهمیم که ممکنه که شخص از حکمی فرار بکنه یا از دولت فرار بکنه، یک عمل خلافی انجام بده، متواری بشه و دولت هم حتی نبیندش، اما در دنیا ممکنه عقوبت نشه، عاقبت آخرتی خب 100% داره اینا، اگر توبه و گناه نکنیم و حق حقوق رو پرداخت نکنیم. خب اما سیب شخصی که بی و زن هست، نه همون پدر و جد حتی نمیتونن اون رو به ازدواج دیگری بدون اجازهش به ازدواج دیگری اون رو در بیارن، مگر اینکه اجازه ازش بگیرن، چون که دیگه آشناس با زندگی، با مردی ازدواج کرده آشناس دیگه، حالا تصمیم گیری با خودشه، باید اجازه بگیرن ازش، اگر اجازه داد حالا به ازدواج درش میارن. و اجازهش هم سکوت نباید باشه، اجازهش لفظی باید باشه، سکوت نه بگیم که نه، سکوت نشانه رضایت، نه لفظی باید باشه. و بعد از بلوغ اگر مثلا ممکنه یک شخصی دختر 8 سالش رو یا 7 سالش رو به ازدواج کسی در آورده که البته در این موقع به خانه اون طرف تحویل داده نمیشه اون دختر تا اینکه بالغ بشه دیگه، خب مثلا 7 سالشه، 7 سالشه شخصی اون دخترش رو به ازدواج یه نفری در آورده، خب الان ما تحویلش نمیدیم تا اینکه بالغ بشه، و حق هم نداره بگه حالا این زنم هست شما 7 سالش تحویلم بدید، نه میگیم الان تحویل داده نمیشه تا اینکه بالغ بشه. خب حالا مثلا اون مرد این دختر 8 سالش شد، اون مرد طلاقش داد، خب الان 8 سالش بیشتر نیست، طلاقش داده هنوز بالغ نیست، خب حالا میخواد باباش یا جدش میخواد دوباره به ازدواج دیگری اونو در بیاره، 8 سالشه هنوز بالغ نشده، خب حالا نمیتونه، باید صبر بکنه تا این دختر بالغ بشه، بالغ که شد حالا میتونه که به ازدواج در بیاره، البته اجازه باید ازش بگیره چون که بیوه شده دیگه، اجازه باید ازش بگیره. خب همینجا متوقف میشیم، به طولانی شد و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.